زمان کنکور نه، سعی میکردم تلویزیون نگاه نکنم چون وقت زیادی از من میگرفت. اگه سریال بود که حداقل باید 40 دقیقه 45 دقیقه میشستم، اگر فیلم سینمایی بود که خب یک ساعت یه ساعت و نیم، خب این وقت زیادی میبرد.
تلویزیون علاقه نداشت ندارم و اصلا تلویزیون نگاه نمیکردم. اگه تلویزیون نگاه میکنه چون دوست داره و اینا، به نظر من یه برنامه یه با یه تنظیماتی که انجام میده. به هر حال الان انقدر شبکه ها گسترش پیدا کردن که مثلا اگه شبکه یه سه داره یه فیلمی رو نشون میده، مثلا شبکه آی فیلم مثلا اون دوباره اون تکرارش رو میده. به نظر من بشینن تکرار یا باز پخشش رو ببینن خیلی بهتره. زمان توی زمانهای استراحتشون حتما این کار بکنن و نظر من یه آنتراک خیلی خوبیه.
من موقعی که کنکور داشتم درس میخوندم برای کنکور، همه چیزم به راه بود، یعنی هم تفریح هم رو داشتم، هم تلویزیون میدیدم، هم تایم درس خوندن رو داشتم. به نظر من اگر که کسی برنامه ریزش در واقع مناسب باشه، خیلی راحت میتونه برنامه مورد علاقه‌اش رو هم دنبال بکنه.
اینجا رادیو جوان، گزینه جوان.
کلاس مشاوره.
دوستان خوب شنونده، دانش آموزان عزیز، شبتون به مهر. اینجا گزینه جوان، رادیو جوان هست. این فصل مشترک است بین همه دانش آموزان سال 10، 11، 12 و کنکوری ها. چرا؟ چون کلاس مشاوره هست. سلام میکنم به جناب آقای علیرضا کربلایی میرزا، شبتون به مهر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون و سپاسگزارم. این روزها ما خیلی داشتیم، هم در پیامکامون هم سوال میپرسن، حتی گزارش هایی که ما گرفتیم به خود دانش آموزان عزیز، بعضیاشون از استرس و نگرانی میگن که ما چیکار کنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم. چرا؟ چون این آرامش کمک میکنه که ما راحتتر درس رو یاد بگیریم و این در واقع پروسه یادگیری بهتر بشه و بتونیم بازی بیشتر داشته باشیم. بعد چطور برنامه‌ریزی کنیم که ما می‌خوایم بازی هم بکنیم، رادیو هم گوش کنیم، یعنی این فصل مشترک هم باید داشته باشیم. شما بگید چیکار کنن دانش آموزان عزیز ما جناب آقای کربلایی.
بله، در خدمتتونم. به نکته بسیار مناسب و جالبی اشاره فرمودید.
تمنون می‌کنم.
اجازه می‌خوام من قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع کنم، یه اشاره‌ای به این گزارش بسیار خوبی که پخش شد داشته باشم. تو این گزارش یه ده دانش آموزان از تجربیات خودشون در هنگام درس خوندن صحبت میکردن.
بله همینطور.
شاید یکی از قشنگترین تجربیاتی که اون دوست بزرگوارمون برای همه بچه ها گفت الان قابل استفاده باشه. بچه های کنکوری و بچه هایی که الان درس دارند، تو زمینه درس خوندن و مشاوره ما به شدت بهشون توصیه میکنیم. بچه ها درستون رو با برنامه‌های تلویزیونی یا با تفریحات تنظیم نکنید، بلکه این برنامه‌های تلویزیونی و تفریحات هستش که باید با درس تنظیم بشه. یعنی اینکه ما عصر رو باید بذاریم برنامه مطالعاتی که برای خودمون ریختیم، کنارش فرصت‌هایی که داریم و زمان‌بندی‌هایی که داریم، اگر فرصت شد باید اختصاص بدیم به دیدن فلان سریالی که دوست داریم، فلان فیلمی که علاقه داریم. به خصوص الان تو شرایط فعلی که فکر میکنم تقریبا هر شبکه ای و هر فیلمی و هر سریالی رو شما میتونید اگر به صورت زنده و مستقیم ندیدی، به صورت اینترنتی و به صورت اپش یا به صورت مجازی دو ساعت بعد، یک ساعت بعد تکرارش رو ببینید یا از طریق اینترنت دوباره بازیابیش بکنید. عرضم چیست؟ عرضم این هست که به صورت خلاصه اگر یه دفعه ساعت 9 شب ما برنامه مطالعاتیمون تموم نشده اما سریال مورد علاقمون داره شروع میشه، برنامه مطالعاتیمون رو ناقص نکنیم بریم سراغ سریال. اون سریال رو یا خانواده برامون ضبط کنند یا
سریال تکرار داره در واقع بازپخششون زیاده.
میدونید در حقیقت چیه جناب عسگری؟ در حقیقت این هستش که ما اصل رو بر چی میذاریم؟ آیا اصل درس هست بقیه حول اون میچرخند یا اصل تلویزیون و تفریحات هست کنارش حالا یه تفرقی هم به درس قائل بشیم؟
اصل و مبنا درس خوندنه.
آره، اگر بچه ها اینو بپذیرند، این ذهنیت رو داشته باشن که اصل درس خوندنه، شاید 70-80 درصد این مشکلات سپری میشه. اگر اجازه بدید شما، من یه چند تا توصیه کوچولو هم برای هنگام درس خوندن بچه ها دارم.
بسیار عالی، تمنا میکنم.
سلامت باشید. سعی میکنم خیلی مختصر بگم. یه 5 تا توصیه دارم که چیکار کنیم وقتی میخوایم بریم سر درسمون، ما شادابی داشته باشیم، خوابالودگی و تنبلی موقع درس خوندن ازمون دور بشه. اول از همه بچه ها، مکانی که میخواید درس بخونید رو خیلی گرم نکنید، لای پنجرهی باز باشه، به خصوص الان که این ایام ما با این ویروس منحوس مواجهیم، اما به شدت هوا لطیف و زیبا و بهاریست. پنجره رو باز کنیم، بذاریم هوای تازه بیاد، خوابالودگی از سرمون بره. دومین توصیه من این هستش که حتما در حالت نشسته مطالعه بکنیم بچه ها. دراز نکشیم، نخوابیم، به قول معروف جلوی تلویزیون لم ندیم. این شیوه های درس خوندن به درد نمیخوره. سومین توصیه هم اینه که بچه ها یه جاهایی با صدای بلند درس بخونید. بذاریم خودمون صدای مطالعه خودمون رو بشنویم. یعنی تکرار اون کلماتی که از دهان خودمون خارج میشه باعث میشه که ما بعضی اوقات تمرکزمون بیشتر بشه. و چهارمین توصیه‌ام بچه ها، به خصوص آقایون، پسر بچه ها، دوستان عزیزم، رفقا، حالا خانوما تو این جریان یه مقداری بیشتر مراقبت، تو خوردن غذا زیاده روی نکنیم. اصلا منطقی نیست. ما ماشاءالله هزار ماشاءالله الان هم همه تو خونن یه غذای چرب و چیزی مامان رو بخوریم، پشتندش بخوام درس بخونیم، اصلا مغز نمیکشه،
با معده پر نمیشه، با شکم پر نمیشه درس خونیم.
بله بله. و آخرین توصیه هم تو این زمینه این هستش که به شدت توصیه میکنم دوستان خودم رو به نوشیدن آب. تا میتونیم به فواصل معین آب زیاد مصرف بکنیم، به خاطر اینکه آب باعث میشه که هم بدنمون رفت خوابالودگی برش ایجاد بشه، هم تو این ایام توصیه بهداشتی رفت به قول معروف ویروس منحوس کرونا این هستش که آب زیاد مصرف بکنیم، چون اسید معده ویروس کرونا رو از بین میبره. هر چقدر بدن ما مایعات بیشتری بهش برسه شادابی و هوشیاری بیشتری داره. پس یه دور مرور بکنیم. در جای خیلی گرم بچه ها درس نخونید، در حالت نشسته حتما مطالعه بکنید، یه جاهایی با صدای بلند درس بخونیم، تو خوردن غذا به خصوص تو این ایامی که تو خونه هستیم زیاده روی نکنیم، و نوشیدن آب رو در حین درس خوندن فراموش نکنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای کربلایی عزیز و نکته‌ای بسیار خوبی که گفتید و قطعاً میتونه راهگشا و کارگشا باشه برای دانش آموزان عزیز.
حتما من یه جمله تکمیلی هم اضافه کنم.
بله بله.
جناب عسگری، من یه توصیه برادرانه هم خدمت دوستان و رفقای گلم دارم و اونم این هستش که الان دوستان پیامک میزنن، شاگردامون پیامک میزنن که آقا الان یه مقداری حوصله ها سر رفته، کلافه شده.
بله، بله.
من خواهشی که دارم اگر بچه ها دیدن 3 روز، 4 روز، 5 روز، 1 هفته دارن با یک برنامه منظمی مطالعه میکنند و یه خستگی کلافگی غالب شده، هیچ اشکالی نداره، میتونن توی نصف روزی یا صبح یا بعد از ظهر به خودشون استراحت بدن. یعنی قرار نیستش که ما بکوب 24 ساعت درس بخونیم. بعضی موقع ها یه آنتراکه به قول معروف چند ساعته هم برای ریکاوری ذهنمون لازمه، اما این برای اون کسانی که واقعا یه هفته 5 روز 6 روز منظم درس خوندن،
یه نصف روز تشویقی به خودمون بدیم.
بله، که ذهنمون یه خود آروم بشه، یه خود تنفس بکنیم، دوباره شروع بکنیم. ولی برای این توصیه برای اون دسته از دوستان ما نیستش که روزی 2 ساعت دارن تورق میکنن درس‌ها رو. این برای بچه‌هاییه که توی 6-7 روز گذشته، توی 1 هفته گذشته به شدت درس خوندن، یه آنتراک نصف روزه‌ای میتونن به خودشون بدن، یه خورده انرژیشون رو بازیابی بکنن و انشالله دوباره به درس و زندگیشون برسن
انشالله. خیلی ممنونم. قطعا کسانی که همراه شدن با گزینه جوان و رادیو جوان و این مدرسه رادیویی با برنامه دارن درس میخونن. چرا؟ چون میخوان موفق باشن انشالله. سپاس از شما، خدا نگهدارتون باشه.
شبتون بخیر.
ارادتمندم. همراه باشید با گزینه جوان، رادیو جوان.
دوستان خوبم، ممنون از همراهی شما. اگر بخشهایی از برنامه رو از دست دادید اصلا نگران نباشید، با مراجعه به سایت شبکه جوان به نشانی radiojavan.ir میتونید اون بخشها رو دوباره بشنوید.
کلاس فیزیک. خب زنگ کلاس فیزیک هم خورد. دانش آموزان سال 12 آماده هستید دیگه، همه سر کلاس حضور دارید دیگه. خب خدا رو شکر. باز هم سلام میکنم به جناب آقای گندمی، درود بر شما.
عرض سلام مجدد دارم جناب عسکری خدمت شما همکاران و بچه
هست. ارادت منم. فیزیک 12 چه مبحثی چه فصلی؟
ادامه بحث لیزر رو میگم.
ادامه بحث لیزر، بله. دانش آموزان همه آماده هستن، بفرمایید شما شروع.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه عزیز دقت کنید، من در جلسه گذشته مقدمه ای رو از بحث لیزر که در فصل 4 کتاب درسی بچه های تجربی و فصل 5 بچه های کتاب بچه های ریاضی قرار میگیره گفتم خدمتتون. من کاربردهای لیزر رو توضیح دادم، بعد گفتم که در بخش این که بررسی کنیم ببینیم در داخل لیزر چه اتفاقی میفته، با دو تا گسیل روبرو شدیم، دو تا فرایند گسیلی که یکی گسیل خود به خود بود و یکی گسیل القایی بود. ببینید در گسیل خود به خود گفتم خدمتتون که یه ترازی که از الکترونی که از تراز بالاتر میاد به تراز پایین تر، برای این که تراز انرژی خودش رو کاهش بده یه فوتون تابش بده، اینو بهش گفتن گسیل خود به خود. در گسیل القایی اتفاقی که می افتادی بود که ما این الکترونی که از تراز بالاتر می آمد به تراز پایین تر رو خودمون در واقع با یک فوتون ورودی مجبور میکردیم که این تغییر ایجاد کنه. بعد اتفاقی که میافتاد این بود که این گسیلی که به صورت القایی اتفاق میافتاد دو تا فوتون خود داشت. حالا الان تو بحث گسیلی القایی یه سری ویژگی گفته کتابتون، خوب دقت کنید بچه‌ها. ببینید این بخش های کتاب 12 خیلی مسئله خیلی نیست، خیلی که یعنی اصلا یا و متن محوره. خوب دقت کنید این بخش ها رو، شما متن کتاب درسی رو خیلی خیلی به دقت بخونید، چون اگه قرار باشه تو امتحان نهایی یا توی کنکور سوالی بیاد از متن این بخشا میاد، هرچند که توی امتحان نهایی که قطعا سوال خواهد اومد از این بخشا و توی کنکور هم محتمل هستش که بتونه مثلا حالا تستای شمارشی بده یا تستای صحیح از این بخش به شما بده. ویژگی های گسیل القایی سه تا ویژگی عمده داره که توی کتاب درسی وجود داره. من الان یکی یکی این ویژگی ها رو در واقع بهتون میگم. اولا که ما در گسیل القایی همونطوری که در شکل 20 فصل 5 کتاب ریاضی میبینید، ما در گسیل القایی یک فوتون ورودی داریم و دو تا فوتون خروجی داریم. خب این معنیش چیه؟ ببینید معنیش اینه که وقتی که من یه فوتون ورودی دارم دو تا فوتون خروجی دارم، یعنی که دائما فوتون های من به صورت باینری و به صورت تساوی تعدادشون داره افزایش پیدا میکنه و این افزایش تعداد فوتون باعث تقویت نور میشه. لذا گسیل القایی اتفاقی که صورت میده اینه که تقویت میکنه نور لیزری رو که به وجود میاد. دومین ویژگی که در مورد گسیل القایی وجود داره اینه که در گسیل القایی فوتون هایی که گسیل می شوند، یعنی دو تا فوتونی که از الکترونی که از تراز بالاتر آمده پایین تر خارج میشه، دقیقا همجهت با فوتون ورودی تابش میکنن. آقا من یه سوال میپرسم بچه ها از ناسکر، آقا من یه تو گسیل خود به خودی چجوری بود؟ ببین تو گسیل خود به خودی اولا ما فوتون ورودی ننشیم، ثانیا این که فوتونی که در گسیل خود به خودی تابش میشد در همه جهت ها در واقع میتونه باش میشه باز نظم و نظم خاصی نداره، ولی وسیله القا این ویژگی رو داره که فوتون هایی که در واقع به واسطه در واقع وسیله القایی تابش میشن با فوتون ورودی اینها در واقع همجهت هست. سومین ویژگی که در مورد وسیله القایی وجود داشته، خب خیلی ویژگی مهمی هستش، این هستش که اون فوتون هایی که تابش میشه بعد از در واقع گسیل القایی با فوتون ورودی همگامن یا دارای فاز یکسان هست. این همفاز بودن چه ویژگی داره؟ ببینید یا کنید اصطلاحا در واقع شما به شما گفته میشه که در واقع نوری که از لیزر در واقع خارج میشه یه نور کاملا همدوست، البته این اصطلاح در کتاب شما نیومده، مثلا تو سطوح بالاتر فیزیک میگن که نور لیزر هم دوسته. یعنی چی؟ یعنی فوتوناش هم بس آمدن، هم جهتن، هم فازن و این در واقع کمک میکنه که نور لیزر خیلی نقطه‌ای تر برخورد کنه با در واقع طول موج ثابتی برخورد کنه چون بس آمد یک تنه داره. پس سومین ویژگی که خب در واقع یه جوره ویژگی قبلی رو در خودش داره اینی که فوتون گسیل شده در واقع گسیل القایی با فوتون ورودی و فوتون‌های خروجی اینها با هم دیگه همفاز و همبسامدن و این باعث میشه که در واقع نور لیزر دارای بسامد یکسانی بشه. خب در ادامه بحث کتابتون میاد در مورد یه مفهومی به اسم وارونی جمعیت صحبت میکنه که وارونی جمعیت رو من با توجه به اینکه احساس میکنم وقتم داره تموم میشه و این خب یه زمان 5 دقیقه‌ای رو در واقع لازم داره توضیح وارونی جمعیت، انشالله در جلسه آینده بچه ها براتون در موردش صحبت خواهم کرد. جناب عسکری هستم خدمت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما
و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من تو همون بازه های 5 دقیقه‌ای صحبت میکنم که یه موقعی بیرون نزنه، یعنی تایم رو رعایت کنم.
زنده باشه، دقیقا هم همینطوره. خیلی ممنونم بخاطر توضیحات خوبتون و مباحث بسیار شیرین و شیوا هست. ممنونم از شما، پاینده باشید، شبتون بمه، خدا نگهدارتون باشه.
زنگ تفریح،
اخبار 63، تیتر اخبار، درس خواندن در خواب، یادگیری بیشتر و بهتر، توصیه های آقای رتبه برتری به داوطلبین، وقتی نمیخوای بخونی بگو نمیخونم، چرا ما رو گول میزنی. سلامی به وسعت خیلی زیاد همراهان همیشگی اخبار 63، درس خواندن در خواب، یادگیری بیشتر. دوستان عزیز داوطلب کنکور جدیدن به این نکته پی بردن که وقتی در عالم خواب و رویا درس میخونن مطالب رو بهتر یاد میگیرن و بیشتر توی ذهنشون میمونه، یعنی در واقع داوطلبین از این تکنیک استفاده میکنن و در طول روز به تفریحات و سرگرمیهاشون رسیدگی میکنن و در شب هنگام وقتی در خواب ناز فرو رفتن به مرور مطالب درسی از شب تا صبح در خواب میپردازن. مدیونید اگه فکر کنید خوابیدن ها، تو خواب نکته حفظ میکنن، تست میزنن، مسئله حل میکنن، ترازشون رو محاسبه میکنن و رتبه خیلی خوبی هم میگیرن، البته توی همون خواب. در این بخش به توصیه های یک کنکوری در مورد شیوه های مطالعه گوش میدیم.
بله، خدمت شما من عرض کنم رفقا، سعی کنید توی ایام کنکور قشنگ صبح زود بیدار بشید، 2 دونه میل بزنید، یه کپ باده ای چیزی بکشید، بعدم بیاد رو فرم، بعد برید یه صبحانه بزنید، وروردن حرفه‌ای، نیمرو بزنید، عسل مربا بزنید، خیلی عالی. بعدش بیاید استراحت کنید و خیلی هم به خودتون فشار نیارید. یکم که استراحت کردید اون وقت برید سراغ گوشی موبایلتون و اونو خاموشش کنید، البته یه نیم ساعتی رو برید درس بخونید، بعد باز مهیای ناهار بشید، ناهارم توپل باشه و استابی، بعد ناهارم آدم سنگین میشه دیگه، بعد یکم بخوابه، بگیرید بخوابید، بعدش که بیدار شدید چیکار میکنید؟ میرید باشگاه. شبم که دیگه باشگاه اومدید شام و حمام و خواب.
بله بسیار عالی، کی درس بخونن آقای رتبه برتری؟
بسته دیگه، نیم ساعت خوندن دیگه، بعدش هم من که رتبه برتری نیستم.
پس کی هستن شما؟
بابا من توفانم دیگه، نشناختی منو، ای بابا رتبه کنکور من 7 رقمی شده بابا، برتر چیه؟ میدونی من عاشق عدد 7م، فوتبالیست محبوبم هم همیشه شماره 7 میپوشه.
خب پس شما 7 رقمی شدی چرا داری توصیه میکنی؟
نمیدونم دیگه، به من گفتم برو توصیه کن، منم توصیه کردم.
آقا من در بخش پایانی میخوام از دانش آموزانی بگم که نشون میدن مدام در حال درس خوندنن ولی مدام در حال درس خوندن نیستن. چطوری؟ الان میگم خدمتتون. کتاب بازه و گویا دانش آموز داره سخت درس میخونه، اما موبایل لای کتاب چی میگه؟ بله، موبایل لای کتاب و دانش آموز در شبکه‌های اجتماعی در حال پرس زدن. کتاب بازه و جلوی صورت دانش آموز و دانش آموز داره خواب 7 پادشاهو میبینه. دانش آموز دراز کشیده، دستش زیر سرشه، کتاب جلوش بازه و شما تا زمانی که ایشون دستش از زیر سرش نرفته کنار و بنده خدا با کله نخورده زمین متوجه نمیشی که ایشون خوابش برده. رفیق خودتو چرا گول میزنی؟ رتبت بشه 60 رقمی خوبه؟ نه، خدای خوبه؟ بیکار، علاف، 60 رقمی میخوای بشی؟ بگی بشیم بخون دیگه، بابا، مسخره بازیه چه خودت در میاری؟ من نمیفهم واقعا جوونا چرا اینجوری شدن. تا برنامه بعدی خداحافظ. اصلا به امر تو بابا، بگی بخون دیگه، کارات چیه دیگه؟ دیوونه بازیه چه خودت در میاری؟
گزینه جوان حسابان 12. شبتون بخیر دوستان خوب شنونده و دانش آموزان سال 12. میخوایم بریم به سراغ درس حسابان 12 و جناب آقای کریمایی سلام و درود بر شما، شبتون بخیر.
سلام مجدد خدمت شما جناب آقای عسکری و همه دانش آموزان عزیز، بنده در خدمتتون هستم با حسابان 12.
زنده باشید، ما هم در خدمت شمایی.
خواهش میکنم. در راستای صحبتامون توی جلسات گذشته اگر بچه‌ها یادشون بیاد، ما راجع به کاربردهای مشتق داشتیم صحبت میکردیم. دو تا از کاربردهای مشتق رو شبهای گذشته راجع بهش صحبت کردیم، فقط من باب یادآوری، یکی راجع به اکسترمهای نسبی و اکسترمهای مطلق با هم دیگه گفتگو کردیم و جلسه گذشته دو تا تست کنکور سراسری هم با هم زدیم. یکی از کاربردهای دیگه مشتق، بچه‌ها اگر احتمالاً توی فضای آموزش مجازی توی کلیپ‌ها و یا توی فیلم‌ها دیده باشید، بحث نقطه بحرانی هستش. خب این نقطه بحرانی چی هستش؟ ما یه تعریفی از نقطه بحرانی به شما بدیم در ابتدای کار. نقاطی از دامنه تابه را که در آنها مشتق وجود نداره، یا اینکه مشتق تابه در آنها برابر صفر باشه را میگن نقاط بحرانی. چند تا کلید واژه داره بچه ها. نقاطی از دامنه تابه، پس اگه نقطه جدا دامنه تابع نباشد اصلا بحث نقاط بحرانی مطرح نمیشه. مشتق تو اونجا صفر باشه یا اصلا مشتق وجود نداشته باشه. خب اگر دقت کنید بعضی جاها هست که نقاط بحرانیه. چرا؟ چون اونجا مشتق وجود نداره. مثلا کجا؟ تابع توی نقطه ناپیوسته است، پس اونجا مشتق نداره. آفرین. یا یه جایی مثلا مشتق چپ و مشتق راست تو نقطه با هم دیگه یکسان نیست، بازم اونجا جز نقاط چیه؟ بحرانی حساب میشه. پس جایی که مشتق صفر باشد یا اینکه مشتق وجود نداشته باشد میگیم نقاط بحرانی. یه نکته ای رو من خدمتون بگم، تابع تو بازه بسته از آ تا ب، یعنی از هر دو طرف بسته، اگه تعریف شده باشه بچه ها تو نقاط ابتدایی و انتهای بازه نقاط بحرانی محسوب نمیشن. اینو حتما مد نظر داشته باشید. یه نکته دیگه، اگه نقطه اکسترموم نسبی باشه حتما نقطه بحرانیه. چرا؟ چون تو نقاط اکسترموم نسبی قبلا هم گفته بودیم یا مشتق وجود نداره یا اگه مشتق وجود داشته باشه برابر چنده؟ صفر. دقیقا همون تعریفی که تو نقطه بحرانی داریم میگیم. اما عکس نکته اصلا صحیح نیست، یعنی ممکنه این نقطه بحرانی باشه ولی اکسترموم نسبی نباشه. یه بار دیگه میگم، اگر اکسترموم نسبی باشد در یک نقطه قطعا بحرانی است، اما اگر بحرانی باشه دلیلی نیست که نقطه اکسترموم نسبی باشه یا نباشه. توی این تایمی کم ما میخوایم یه مثالی رو با هم دیگه حل کنیم سریع. بچه دقت کنید، ما یه تابعی داریم ایگرگ مساوی با رادیکال ایکس دو منهای 4. میخوام نقاط بحرانی اینو حساب کنیم. بسیار خوب، اولین گامی که میریم اول دامنه این تابه رو به دست بیاریم، چون نقاط بحرانی تو بحث دامنه تابه مطرح میشه. زیر رادیکال بزرگتر مساوی 0 x 2 منهای 4 بزرگتر مساوی 0. خب بلدید این تابه رو حل کنید. 4 میمونه مر x 2 بزرگتر مساوی 4، از دو طرف جذر میگیریم میشه قدر مطلق x بزرگتر مساوی 2. طبق نکات قدر مطلق میدونیم حاصل این چی میشه، میشه x های کوچیکتر مساوی منفی 2 اجتماعش با x های بزرگتر مساوی 2، یعنی دامنه ما میشه از منفی به نهایت تا منفی 2 بسته، اجتماعش از 2 بسته تا مثبت به نهایت، از منفی 2 تا 2 جزء دامنه ما نیست. خب دامنه رو به دست آوردیم، حرکت بعدی اون باید از این مشتق بگیریم و ریشه های مشتق رو به دست بیاریم. خب مشتق تابع رادیکالی چی میشد بچه‌ها؟ رادیکال یو. آفرین، یو پریم بری دو رادیکال یو، یعنی اول از زیر رادیکال مشتق بگیرید. خب x به منهای 4 میشه چند مشتقش؟ بله 2x به روی دو رادیکال x به منهای 4. خب تابع مشتق رو تشکیل دادیم، دو هم با دو بالا ساده میکنه میشه x به روی x به منهای 4. خب ریشه مشتق یک چه موقعی صفر میشه بچه ها؟ صورتش باید صفر باشه. صورت چیه؟ x، x مساوی با صفر. خیلی خوب، این یکی از ریشه های مشتق. اما بچه x مساوی با صفر جز دامنه تابع من نیست، پس اصلا نمیشه راجع به بحرانی بودن یا نبودنی صحبت کنیم. پس هر ریشه مشتقی که به دست آوریم بچه ها دقت کنیم این جزء دامنمون هست یا نه. پس این ریشه مشتق هست، مشتق منو صفر میکنه، اما جزء دامنه نیست، جزء نقاط بحرانی محسوب نمیشه. خب کجا مشتق وجود نداره؟ مخرج کسر تو تابع مشتق x به رادیکال x منهای 4، مخرج کسر ریشه های مخرج جایی که مشتق وجود نداره. خب مخرج کسر x به منهای 4 مساوی با صفر قرار میدیم، x میشه مثبت و منفی 2. جالبه مثبت و منفی 2 نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه من هستن و من طبق این نکته‌ای که قبل‌تر بهتون گفتم و گفتم خیلی هم مهمه، نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه بچه ها نقاط بحرانی محسوب نمیشن. پس چی فرا گرفتیم از این سوال؟ نریشه مشتق و جاهایی هم که مشتق وجود ندارد نقاط بحرانی ما محسوب نمی شدن. چرا؟ اون کلید واژه‌ای که ابتدا گفتم، چون هیچ کدام از این نقاط جز دامنه ما نبودن. البته مثبت و منفی 2 جز دامنه هم بودن. یه نکته ای داشتیم، نقاط ابتدایی و انتهایی دامنه هیچ وقت نقاط بحرانی محسوب نمی شن. پس برای همین ما ایش نقطه بحرانی در تابع fx مساوی با رادیکال x2 منهای 4 برامون وجود نداشت. حالا انشالله در ادامه ما سعی میکنیم مثال های بیشتر و کاربرد های بیشتری از مشتق خدمتون ارائه بدیم. فکر میکنم تا همین جای کار برای بچه ها و این نکته ای که گفتیم کفایت موضوع بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم و دانش آموزان عزیز.
برای شما و همه دانش آموزان عزیز بنده بهترین آرزوها رو
دارم. دستبندم، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون
باشه.
زنده باشید. ببینم دوستان خوب، رفقای خوب، تا حالا میدونستید که موفقیت نتیجه 1% استعداد و 99% پشتکار؟ آره، برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد، ناامید نشد، انگیزه داشت و قطعا با تلاش و پشتکار و توکل به خدا میتونی موفق باشی. مثل همیشه میگم برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. همراه باشید با رادیو جوان و برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم و اینجا شب نیست رادیو جوان.